بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث کفایت، مرحوم محقق هلی اینطور فرمودند: و یجوز و انکاه الحرت العبده و العربیت العجمیه و الهاشمیت غیر الهاشمی و بالعکس و کذا ارباب الصنایع الدنیه یا ارباب الصنایع الدنیه به ذوات الدین و بیوتات. وجه این که این بحثا مطرحه که اصلا آیا در کفاعت این چیزها شرطه یا نه، این است که در اقوال عامه اینا مطرح شده. حالا در نهایت بحث خلاصه اقوال عامه رو خدمتتون عرض می‌کنم، تو در بین خودشون هم اختلافی است، اما این مطالب در کلمات اونا هست و به همین جهت به روایت‌های ما هم راه پیدا کرده. چون اصحاب ائمه می‌آمدن سوال می‌کردند از ائمه این مطالب و ائمه هم جواب می‌دادن. این فرمایشاتی که مرحوم محقق کرد که اینها هیچ کدام مدخلیت ندارد، مستفاد از روایات. برخی از این روایات رو سابقا دیدیم، مثل اون روایت جویبر که قبلا عرض کردیم. جویبر یادمه فقیر بی چیز بی کس و کار، عرض شود که هیچی نداشت دیگه، نه حسبی نه نسبی نه مالی نه پولی نه جمالی نه چیزی. بهترین دختر عرب رو پیغمبر برای او خواستگاری کرد، هم از لحاظ حسب، هم از لحاظ نسب، هم از لحاظ جمال، هم از لحاظ مال. پس معلوم میشه اینها در کفاعت شرط نیست. حالا روایت های دیگری هم داریم. قضیتون فی واقعه یعنی چی؟ به هر حال شرط هست یا شرط نیست. اگر شما قضیتون فی واقع وقتی میتونی بگیری که احتمال خصوصیت بدی، یعنی بگی جویبر یه خصوصیتی داشت که جابر نداره. خصوصیت جویبر چی بوده که جابر نداره؟ احتمال خصوصیت اصلا نمیره در مسئله. بله، احتمال برعکسش هم شاید باشه. حالا در روایت هم هست که پیغمبر بعض جا این کار میکنه و من میگه من این کار رو کردم عمدن برای اینکه شما دیگه همچین چیزایی تو ذهنتون نیاد. یکی روایت خبر محمد ابن سنان ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ان نبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله عندي مهيرة العرب و انا احب ان تقبلها و هي ابنتي. مهيرة یعنی زنی که دارای مهر بسیار بالایی است، به اصطلاح زن گران قیمت از حیث مهریه. میگه من یه دختری دارم خیلی مهر بالایی دارد. چرا؟ به خاطر کمالاتش، جمالش. یعنی میخواد بگه این دختر من خیلی دختر به اصطلاح دیگه نادری است، من دوست دارم اینو به تزویج شما در بیارم. قال فقال قد قبلتها، حضرت فرمود من قبول میکنم ابنتی. قال و اخرى یا رسول الله، گفت یه چیز دیگه هم هست. قال و ماهیه، حضرت فرمود دیگه چیه؟ قال لم یضرب علیها صدغ قط. صدغ یعنی در لغت گفته شده یعنی طرف وجه من العین الی الاذن، یعنی همین گونه، به گونه میگن صدق. اگه اشتباه نکنم به متکا که آدم صورت رو روش میذاره میگن مستقه، اون صورت رو میذارن روش. لم یضرب علیها صدق قط، تا الان تو گوشش زده نشده. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که خیلی ناز پرورده است، یعنی در واقع داره اشاره میکنه به پیغمبر که این اگه اومد خونه شما باید مثلا در راحتی زندگی کنه، تا الان تو ناز و نعمت بوده. قال لا حاجت لی فیها ولکن زوجها من جلبیب. اینا که گفت پیغمبر فرمود من نیازی بهش ندارم. یعنی احساس کرد پیغمبر این خیلی میخواد مثلا اینکه تازه کلاس هم بذاره، دختر پیغمبر میده منتی هم میخواد بذاره، بعدم بگه آقا باید اینو توی پر قو مثلا پرورش بدید و آبجوز کنید. پیغمبر گفت من نمیخوام. ولکن زوجها من جلبیب، حالا جلبیب کی بوده نیست بیره، لابد یک حالا از ادامه روایت برمیاد که آدم خیلی شناخته شده ای نبوده، یه حسب و نسبی چیزی نداشته. قال فسقط رجلا الرجل مما دخله، پاهاش افتاد. پاهاش افتاد یعنی چی؟ همین عبارتی که ما توی فارسی میگیم طرف وارفت. از حرف پیغمبر این اومده بود پیغمبر رو به عنوان داماد خودش انتخاب بکنه، پیغمبر دامادش رو کرد جلبیب، طرف وارفت. ثم اتا امها فاخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، اومد پیش مادر دختره و ما عجب کاری کردیم، رفتیم یه داماد خوب پیدا بکنیم، جلبیب نصیبمون شد. مادره هم همون به همون حالت، اینا مستثنا شد. از یه طرف امر پیغمبره، از یه طرف هم خب این به قول خودش فکر میکنه دخترش خیلی دیگه به قول خودش مهیرت العربه، نمیخواد بگه همچین کسی بده. فسمعت الجاریت مقالته و رأت ما دخل اباها فقالت لهما ارضیا لی ما رضی الله و رسوله لی. دختره وقتی شنید به پدر و مادرش گفت که همان چیزی که خدا و رسول برای من راضی شدن شما هم راضی باشید. قال فتسلا ذالک عنهما و اتا ابوها النبی صلی الله علیه و آله و اخبره الخبر. این حرفی که دختر زد اینها رو آرامش داد. پدر آمد پیش پیغمبر و قضیه رو گفت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله قد جعلت مهرها الجنه. پیغمبر فرمود حالا که همچین چیزی گفت منم جنت رو براش تضمین کردم، بهشت رو براش تضمین کردم. و زاد فیه صفوان قال فمات انها جلبیب فبلغ مهرها بعده 100,000 درهم. این با جلبیب صفوان سلسله رباط همین خبر، اینو خودش اضافه کرده که لابد این یه قضیه معروفی بوده اون موقع. میگه اون چیزی که من خبرش رسیده اینه که این با جلبیب ازدواج کرد و بعد از مدتی هم جلبیب از دنیا رفت، مهر دختره رسید به 100,000 درهم. 100,000 درهم خیلی پول بوده. 100,000 درهم یعنی 10,000 دینار. 10,000 دینار اون موقع خیلی مبلغ هنگفت عجیب غریبی بود. بله. بعدی معتبره، حالا از این روایت چه به دست میاد؟ این که این گونه امور در کفاعت مدخلیت نداره، دختری بوده با این خصوصیاتی که پدر ذکر کرده، پیغمبر فرمود اینو بده به جلبیب. معتبره معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله زوج زبیعه بنت زبیر ابن عبدالمطلب. این زبیر غیر از این زبیریه که ما میگیم ما زبیر ابن عوام نیست، زبیر ابن عبدالمطلب عموی پیغمبره. من مقداد ابن الاسود فتکلمت فی ذلک بنو هاشم. پیغمبر در واقع دختر عموشو به عقد مقداد در آورده. مقداد خیلی حسب و نسبی نداشته. بنی هاشم جزء نخبه قریش بودند. عرض شود که عرب ها خودشون رو بالاتر از عجم می دانستند، در بین عرب ها قریش خودشون رو بالاتر از بقیه می دانستند، در بین قریش هم نخبه قریش بنی هاشم بوده، یعنی بنی هاشم دیگه در اون اوج بوده از لحاظ حسب و نسب. پیغمبر دختر عموشو که از بنی هاشمه به عقد عرض شود مقداد در آورده که حسب و نسبی نداشته خیلی. این موجب سرصدا شده در بین بنی هاشم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انی انما اردت ان تتضع المناکه. پیغمبر فرمود من اصلا این کارو کردم که نکاحو امرشو بیارم پایین. بیارم پایین یعنی چی؟ یعنی این وضعیتی که وجود داره فکر میکنید که ثروتمند باید با ثروتمند ازدواج کنه، فقیر با فقیر ازدواج کنه، نمیدونم زو حسب با زو حسب، بلا حسب با اینا، اینو میخوام از بین ببرم. ما چنین چیزی در اسلام نداریم. بعدی خبر فضل ابن ابی قره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتت الموالی امیر المؤمنین علیه السلام. موالی که میگن توی این روایت ها نوعان همون ایرانی ها هستن، اومدن خدمت امیر المومین علیه السلام. فقالو نشکو الیک هاولا العرب، ما از این عربا شکایت داریم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطینا معهم العطایا بالسویه. پیغمبر وقتی که عطایا یا همون بیت المال رو تقسیم میکرد مساوی میداد، عرب و عجم نداشت، چون برخی از ایرانی ها زمان پیغمبر اسلام آوردن دیگه، ایرانی های یمن در زمان پیغمبر اسلام آوردن. و زوج سلمانه و بلالن و صحیبن و ابو علینا هاولا و قالوا لا نفعل. پیغمبر سلمانو که ایرانی بود، بلالو که حبشی بود، صحیبو که رومی بود بهشون زن داد، زن عرب هم داد، زناشون عرب بودن. اما اینا ابا میکنن میگن ما به شما زن نمیدیم. فذهب الیهم امیر المؤمنین. بس دوتا اشکال داشتن، یک از حیث مساوات در تقسیم بیت المال، دو از این حیث که این عربا به ما زن نمیدن. فذهب الیهم امیر المؤمنین علیه السلام فکلمهم فیهم فصاح الاعاریب ابینا ذلک یا ابا الحسن ابینا ذلک. امیر المؤمنین رفت با این گروه عرب ها صحبت کرد. حالا اینا که صحبت کرد همه اصحاب پیغمبر بودن دیگه، اونا داد زدن، صداشون رو بردن بالا که نمی کنیم، ما از چنین کاری ابا میکنیم، ما حاضر نیستیم. فخرج و هو مغضب یجر رداءه و هو یقول یا معشر الموالی ان هؤلاء قد سیروکم بمنزله اليهود والنصارى. یتزوجون الیکم ولا یزوجونکم ولا یعطونکم ما یأخذون. میگه اینا میخوان با شما مثل یهود و نصارا برخورد کنن، از شما دختر میگیرن اما حاضر نیستن بهتون دختر بدن، و مثل خودشون هم حاضر نیستن به شما از بیت المال سهم بدن. فتجرو بارک الله لکم، بارک الله لکم، برید تجارت کنید، خدا در تجارتتون برکت قرار بده. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الرزق عشرت اجزاء تسعت اجزاء فی التجاره و واحدت فی غیرها. میگه من از پیغمبر شنیدم که فرمود رزق 10 جزء، 9 جزءش در تجارت، 1 جزءش در غیر تجارت. پس امیرالمومنین هم اولا این روایت دلالت بر این میکنه که فعل پیغمبر چی بوده؟ پیغمبر عرب را به تزویج غیر عرب در آورده، و ثانیا دلالت میکنه بر این که امیرالمومنین هم به دنبال همین امر بوده اما موافقت نکردن باشه. بعدی موثقه زرارت ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال مر رجل من اهل البصره شیبانی یقال له عبدالملك ابن حرمله علی علی ابن الحسین علیه السلام فقال له علی ابن الحسین علیه السلام الک اختن. یه مردی شیبانی به اسم عبدالملك ابن حرمله از اومد پیش امام سجاد علیه السلام، امام بهش فرمود که خواهر داری؟ قال نعم. گفت بله. قال فتزوجینها، به عقد من درش میاری؟ قال نعم. قال فمفر رجل و تبعه رجل من اصحاب علی ابن الحسین علیه السلام حتی انتها الى منزله. این مرد رفت یکی از اصحاب امام علیه السلام افتاد دنبال این، ببینین کیه، معلومه که چون اهل بصره بوده نمیشناختنش، آدم مجهولی بوده. رسید به خونش، فسأل عنه، از همسایه ها پرسید این کیه. فقیل له فلان ابن فلان و هو سید و قومه. گفتن این فلان کسه، رئیس قبیله است، آقای قبیله خودش. ثم رجع الى علی ابن الحسین علیه السلام فقال له یا ابا الحسن سألت عن سحرک هذا الشیبانی فزعمو انه سید قومه. اومد به حضرت بشارت بده که آقا این کسی که شما خواستگاری کردی ازش آدمی بی کس و کاری نیستا، اینا من رفتم پرسجو کردم، معلوم شد که این خلاصه رئیس قبیله است، آدم حسب و نسب داریه. سحر توی عربی ما الان استعمال میشه برای داماد، به داماد میگن سحر، البته در لغت فقط داماد نیست، هر کسی که خیشی پیدا بکند از طریق زواج سحر بهش میگن، لذا در اینجا به برادر زن گفته شده چون حضرت از خواهر این خواستگاری کرد. فقال له علی ابن الحسین علیه السلام انی لعبدی که یا فلان اما ارا و اما اسمع. این عبارت یه مقداری معناش سخته، یعنی چی؟ انی لعبدی، من برای تو آشکار میکنم از آنچه که میبینم و آنچه که میشنوم. من اول یک احتمالی در این معنا دادم اما بعد دیدم یه روایت دیگری هست اونجا تعبیر به یه نحو دیگری آمده، الان تو روایت بعدی میخونیم ببینیم یعنی چی. اما علمت ان الله رفع بالاسلام الخسیسته و اتم به ناقصته و اکرم به اللؤمه فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلیه. حضرت میخواد بگه تو فکر کردی برای من اهمیت داره که این آره مثلا حسب و نسب دارد یا ندارد؟ نمیدونی اسلام خسیسه رو برداشت. خسیسه یعنی چی؟ یعنی پستی، یعنی اگر کسی مسلمان شد دیگه پست نیست. اینکه این منصوب به فلان قبیله نیست، بی کس و کاره، پس پسته، همچون چیزی ما در اسلام نداریم. همین که مسلمان است پس پست نیست. و ناقصه را تمام کرد، یعنی اگر نقصی هم بود، اگر کسی نقصی از هر جهتی در نزد مردم، نقص عرفی منظوره، نقصهای عرفی دارد به خاطر این مطالبی که شما میگید، اگر شد مسلمان دیگه هیچ کدام از اون نقصها مطرح نیست. اسلام هیچ کدام از این نقصها رو نقص به حساب نمیاره. اون چیزی که در نزد عرف نقص است در نزد خداوند نقص به حساب نمیاد. فلذا میفرماد انما اکرمکم عند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و اکرم به لؤمه، این لؤم و سرزنش هایی که وجود داره اینا با اسلام اکرام شد، یعنی همه برداشته شد. فلا لؤم علا مسلم انما اللؤم لؤم الجا. این حرف حرفای جاهلیه، بعد از اسلام دیگه از این مطالب باقی نموند. خب اینم دلالت میکند بر این که هیچ کدام از این چیزهایی که به حسب عرف شرف به حساب میاد و عرض شود که مایه برتری، اینا هیچ کدام مدخلیت در نکاح نداره. بعدی سعیه زراره نبی جعفر علیه السلام قال ان علی ابن الحسین، همون روایته، این بهتر نقل کرده. اون روایت مقداری مجمل بود، این بهتر نقل کرده. ان علی ابن الحسین علیه السلام را امرأتا فی بعض مشاهد مکه فاعجبته فخطبها الی نفسه و تزوجها فکانت عنده. امام سجاد زنی رو در مکه دیده، از این زن خوشش آمده، خواستگاری کرده، ازدواج کرده باش. و کان له صدیق من الانصار فاغتم لذالک. امام یه رفیقی داشت، یه دوستی داشت از انصار، ناراحت شد به خاطر این قضیه. حالا چرا ناراحت شد در ادامه میاد. و سأل انها فأخبر انها من بنی شیبان فی بیت نعال من قومها. رفت سراغ این که این زن کیه حضرت گرفته، پرسجو کرد، گفتن که نه این حسب و نسب داره، از بنی شیبان و از بیوت عالی است. فاقبل على علی ابن الحسین علیهم السلام فقال ما زال تزویج که هذه المره فی نفسی. اومد پیش حضرت گفت آقا این ازدواجی که کردی این خیلی توی دل من مونده بود. و قلت تزوج علی ابن الحسین امرأتا مجهوله و یقولها الناس ایضا. به خودم میگفتم که حضرت اومده یه زنیه که معلوم نیست کیه، یه زن مجهوله بدون حسب و نسب و گرفته. مردم هم داشتن همین حرفو میگفتن. فلم ازل اسأل عنها حتی عرفتها و وجدتها فی بیت قومها شیبانیه. هی داشتم پرسجو میکردم که این زن کیه، آخرش فهمیدم که نه این بی کس و کار نیست، یه زن نیست، از یه خانواده معروف و مشهور. خیالم راحت شد. فقال له علی ابن الحسین علیهم السلام قد کنت احسبک احسن رأیا مما ارا. من عرض کردم اونجا اون عبارتی که خیلی معلوم نیست معناش چیه، اینجا حضرت این مطلبی که میگه، حالا یا اونجا درست نقل نشده چون اونجا اختلاف نسخه هم هست، به جای عبدی که بعضی کلمات دیگه هم آمده، حضرت میگه من تو رو فکر میکردم که آدم عاقل‌تری باشی، بهتر از این فکر کنی. ان الله اتى بالاسلام فرفع به الخسیسه و اتم به الناقصه و کرم به من اللؤ فلا لؤم على مسلم. حضرت میخواد بگه اصلا این مطالبی که تو میگی اهمیت نداره. این اهل کدام قبیله است، پدرش کیه، مادرش کیه، شرف قبائلش چگونه است، اینا حرفای جاهلیه. در اسلام هیچ کدام اینها مهم نیست. حالا ناشناس اینجوری هم نبوده که علال قاعده که اصلا کلا ندونه که این احوالاتش چیه، علال قاعده در اون حدی که لازم بوده ازت خبر داشته. نه حالا مهم این نیست که حضرت میدانست یا نمیدانست، مهم اینه که اون ذیل کلام برای ما مهمه که حضرت میگه این گونه مطالب که مال کدام، چون اونم نگران چیز دیگه نبود، نگران حسب و نسب بوده. بعدی خبر یزید ابن حاتم قال کان لعبد الملک ابن مروان عین بالمدینه یکتب الیه به اخبار ما یحدث فیها. عبد الملک مروان یه جاسوسی داشته تو مدینه، اخبار اونجا رو براش می نوشت. و ان علی ابن الحسین علیه السلام اعتق جاریتا له ثم تزوجها. امام سجاد یه کنیزی داشت، آزادش کرد، بعد با اون زن ازدواج کرد. فکتب العین الى عبد الملک، این جاسوس قضیه رو نوشت واسه عبد الملک. فکتب عبد الملک الى علی ابن الحسین علیه السلام اما بعد فقد بلغنی تزویجک مولاتک و قد علمت انه کان فی اکفائک من قریش من تمجد بهی فی السهر و تستنجبه فی الولد فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك ابقيت و السلام. عبدالملک برداشت یه نامه نوشت به امام سجاد، گفت من شنیدم که تو با کنیز خودت ازدواج کردی در حالی که در قریش من میدانم تو اکفایی دارید، کسانی که همکف تو اند، که با دامادی اونها مجد پیدا می کنی، آقایی پیدا می کنی. حالا شاید منظور عبدالملک هم خودش بوده ها، یعنی مثلا دلش میخواسته که امام سجاد مثلا بیاد از خانواده اینا یه دختری بگیره، بعد به حضرت هم میگه تو اگه با ما یا با این خانواده ازدواج میکردی مجد پیدا میکردی، آقایی پیدا میکردی و بچه هات هم برات بچه میآورد و هم بچه ها هم خلاصه شرفی داشتند که زو شرفین بودن از طرفین، هم پدر هم مادر. نه دلت برا خودت سوخت، فلال نفسکه نظرته، و نه یه کاری کردی که برای بچه هات بمونه که این بچه ها خلاصه حسب و نسبی داشته باشن. فکتب الیه علی ابن الحسین علیه السلام اما بعد فقد بلغنی کتابو که تو انفونی به تزویجی مولاتی و تزعم انه قد کان فی نساء قریش من اتمجد بهی فی السهر و استنجبه فی الولد و انه لیس فوق رسول الله صلی الله علیه و آله مرتقا فی مجد ولا مستزاد فی کرم. حضرت جواب طعنه عبدالملک رو میده، میگه تو فکر میکنی من برای این که به آقایی برسم احتیاج دارم که برم داماد کسی بشم؟ من داماد هر کسی بشم اون به مجد میرسه، نه اینکه من با دامادی کسی بخوام به مجد برسم. چرا؟ میگه مگر مجدی بالاتر از پیغمبر هست؟ من پسر پیغمبرم. و انما کانت ملک یمینی خرجت متى اراد الله عز وجل مني بامر التمس به ثوابه ثم ارتجعتها على سنه و من کان زکیا فی دین الله فلیس یخل به شیء من امره و قد رفع الله بالاسلام الخسیسته و تمم به النقیسته و اذهب به اللؤمه فلا لؤم الامر ان مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلیه و السلام. دیگه حالا ترجمه نمی کنیم بقیه روایات، وقت نیست، چند تا روایت دیگه هم هست تونتون بخونیم برسیم. این روایت ادامه هم دارد که عبدالملک نامه رو دید، داد به پسرش سلیمان، اون نگاه کرد گفت بد جوری زده بهت. یعنی معلومه که پس عبدالملک هم که این حرفو زده، ظاهرا معنیش این بوده از اون بیتی که باش تمجد پیدا میکنی، یعنی خود ما. حضرت هم جوابشو داده، گفته تو فکر نکن که من بخوام با تو ازدواج کنم مجد پیدا میکنم، اگرم با کسی ازدواج کنم، با شما هم ازدواج کنم، شمایید که شرف پیدا میکنید نه من. نه از باب جواب بود، نه این حسب و نسب که هست بالاخره، این که نیست که. ببینید این که کسی منسوب به پیغمبر باشد دارای شرافته، این که قابل انکار نیست. بحث سر این است آیا این شرافت دخیل است در نکاح یا نه. بحث سر اینه آیا این شرافت دخیل در نکاح هست یا نیست. حضرت میگه این گونه امور دخیل در از حیث نکاح هم کفند، هیچ فرقی بینشون نیست، از حیث نکاح هم کفند. اما اینکه بالاخره پسر پیغمبره، یه پسر پیغمبر فرق داره با بقیه دیگه، معلومه. حسنه احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد ابيها قال لا بأس بذلك. میگه مردی است میخواد با یه زنی ازدواج کنه و با ام ولد اون پدر اون زنه، هم با خود زنه هم با ام ولد پدر زنه، یعنی مادر زنه نیست. حضرت فرمود اشکال نداره. قلت بلغنا عن ابيك ان علي ابن الحسين عليه السلام تزوج ابنه الحسن ابن علي عليه السلام و ام ولد الحسن. معلوم شد چرا سوال میکنه. میگه به ما خبر رسیده که امام سجاد هم با دختر امام حسن ازدواج کرد، چون مادر امام باقر دختر امام حسن، و هم با ام ولد امام حسن ازدواج کرده. فقال لیس هکذا. حضرت فرمود نه این درست نیست. انما تزوج علی ابن الحسین علیه السلام ابنت الحسن علیه السلام و ام ولد لعلی ابن الحسین المقتول عندکم. ام ولدی که حضرت باهاش ازدواج کرد ام ولد امام حسن نبود، ام ولد علی ابن حسین، یعنی برادرش علی اکبر، با ام ولد علی اکبر ازدواج کرده. فکتب بذلک الی عبدالملک ابن مروان فآب علی ابن الحسین علیه السلام. پس این تو روایت قبلی که ام ولد میگه، ام ولد خود حضرت نبوده، ام ولد برادرش بوده، اما ولد علی اکبر بوده. فآب علی ابن الحسین علیه السلام فکتب الیه فی ذلک فکتب الیه الجواب فلما قرأ الكتاب قال ان علی ابن الحسین علیه السلام یزع نفسه و ان الله یرفعه. عبدالملک وقتی جواب دید گفت که علی ابن حسین خودشو میاره پایین، یعنی تواضع میکنه، اما خدا بالا میبرتش. خب تا اینجا پس این روایت ها همه میگفت که اینا هیچ کدام مدخلیت نداره، اما علامه در مختلف یه مطلبی رو نقل کرده از ابن جنید. ابن جنید گفته الاسلام جامعون و اهله اخوه تتکافع دماؤهم الا ان لمن حرمت علیه الصدقه فضلا علی غیرهم یوجب ان لا یتزوج فیهم الا منهم. کسانی که صدقه برشون حرام است، یعنی بنی هاشم، صدقه که میگه یعنی زکات، کسانی که اخذ زکات براشون حرامه، یه فضلی دارن بر غیر خودشون که سبب میشه کس دیگری به جز اونها نتونه ازشون زن بگیره. یعنی اگر دختر هاشمیه است، مرد هم باید هاشمی باشه. این یه مطلبیه که الان مخصوصا توی پاکستان بین شیعه ها خیلی رواج داره که زن سیده شوهر غیر سیده نمیدونه، اینا حرام میدونن ها، یعنی یک چیز خیلی عجیب و غریبیه. اگر کسی اونجا بره اصلا بگه که زن سیده رو میشه به غیر سید داد، قیامت میشه. میگن زن سیده شوهر غیر سید نمیتونه بکنه. لئلا یستحل بذالک الصدقه من حرمت علیه اذا کان الولد منصوبا الى من تحل له الصدقه. برای اینکه صدقه بر کسی که حرام است واقعا به واسطه این کار حلال نشود، اگر ولد منصوب بشود به کسی که صدقه بر او حلال است. وقتی شوهر غیر سیده، پسر هم بچه هم منصوب به اون میشه دیگه، مادر سیده، پدر غیر سید، بچه میشه غیر سید، منصوب به پدره. شرف مادری میگه حق اخذ زکات نداری، اما چون منصوب به پدره میتونه زکات بگیره. شهید ثانی در مسالک میگه اعتبر بعض العامه فی الکفاءه زیادتا علی ما ذکر الحریه و النسب و الحرفه و فرع علی النسب ان العجمی و فرع علی النسب ان العجمی لیس کفن للعربیه و غیر القرشی لیس کفن غیر القرشی لیس کفن له ولا مطلق القرشی کفن للهاشمی و علی الحرفه ان اصحاب الحرف الدنيه ليسوا اكفاء للاشراف ولا لسائر المحترفه والكل ضعيف والاخبار النبويه والافعال تنفيه. حالا اول ببینیم این حرفی که ابن جنید میزنه از کجا آمده. ما یه روایتی داریم، خبر علی ابن بلال قال لقي هشام ابن الحكم بعض الخوارج، یه خارجی هشام ابن حکم رو دید. فقال یا هشام ما تقول فی العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب؟ قال نه. من تونتون میخونم که وقت نیست. قال فالعرب یتزوجوا من قریش؟ قال نه. قال فقریش یتزوجوا من بنی هاشم؟ قال نه. قال امن اخست هازا؟ قال ان جعفر ابن محمد علیه السلام سمعته یقول اتتکافع دماؤکم ولا تتکافع فروجکم. قال فخرج الخارجی حتی اتا ابا عبدالله علیه السلام فقال انی لقیت هشاما فسألته ان کذا فاخبرنی بکذا و کذا و ذکر انه سمعه منک. قال نعم قد قلت ذلك. فقال الخارجی فها انزا قد جئت که خاطبه. خب حالا که اینطوره بس من دختر بده. فقال ابو عبدالله علیه السلام انک لکف فی دمک و حسبک فی قومک ولکن الله عز و جل ساننا عن الصدقه و هی اوساخ عید الناس فنکره ان نشرک فیما فضلنا الله به من لم یجعل الله له مثل ما جعل الله لنا. این مستند حرف ابن جنید. ابن جنید بر اساس این روایت داره این حرفو میگه. فقام الخارجی و هو یقول تالله ما رأیت رجلا مثله قط ردنی والله اقبه ردن و ما خرج من قول صاحبه. به بدترین وجهی که ممکن بود منو رد کرد. اون طرف خارجی بود، حضرت میخواست در واقع نمیخواست بهش بگه تو اصلا کافری، نمیتونست اینجوری بگه، اما برگشت بهش گفت که ببخشید خدا بر ما صدقه رو حرام کرده، بر تو حرام نکرده، من به تو دختر نمیتونم بده. میگه به بدترین وجه منو رد کرد، اما بدون این که اون حرف رفیقشو یعنی حرف هشامو خراب بکنه. گفت حرف اون درسته، من که به تو دختر نمیدم یه وجه دیگری دارد. در مرسله فقیه هم آمده و نظر النبی الى اولاد علی علیه السلام و جعفر فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، چون شوهر از زینب دختر جعفر دیگه. عرض شود این دو روایت اولا ضعف سندی دارن، ثانیا هیچ کدوم هم دلالت بر عدم جواز ندارن. روایت اول که معلومه رد خارجی وجه دیگری داشته، رد خارجی به خاطر این است که اصلا خارجی مسلمان نیست. حضرت استدلالی که در برابرش کرده اسکاتیه، خودش هم میگه، میگه من ردنی اقبه ردن، یعنی در واقع داره یه چیزی میگه که من دهنم بسته بشه هیچ چی نتونم بگم. استدلال اسکاتیه، وگرنه دلیل اصلی اون نیست. روایت دومم اونم مالا ضعف سندش رو صرف نظر بکنیم، اثبات شی دلالت بر عدم جواز غیر اون نداره، علاوه بر این که امکان داره نظر به مورد خاص داشته باشه، بناتنا لبنونا لبنینا و بنونا لبناتنا، یعنی در مورد عرض شود که امیرالمومنین و جعفر داره بیان میکنه، نه اینکه مطلقا بنی هاشم حکمشون این است. بنابراین این مطالبی هم که مرحوم محقق گفت معلوم شد که سندش چیه. هیچ مخالفی هم توی غیر از ابن جنید که یه همچین حرفی زده، چون اونم مستعدش این روایته، کس دیگری در مسئله مخالف نیست. اما اهل سنت یک تفاصیل عجیب و غریبی دارن در مسئله که حالا دیگه وقت تمام شد، جلسه بعد انشاءالله اقبال اونا رو هم ببینیم چی میگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.